دوشنبه 15 خرداد ماه 1402، نشست 14، نشست آخر اصول فقه، اصول عملیه، فارابی، ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی، ادله براءت، براءت نقلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اجل لولیک الفرج. اگر حضور ذهن داشته باشید که دارید ان شاء الله، گفته شد که قائلان به براءت، براءت شرعی، حالا درست بگیم براءت نقلی، به آیاتی تمسک کردن، از جمله آیه ما کنا معذبین. برخی بر استدلال به این آیه برای اثبات براءت اشکال گرفتن، مثلا گفتن این آیه نفی استحقاق نمی کنه، نفی فعلیت عقاب می کنه، چنان که گفتن اصلا این آیه مال دنیاست نه آخرت، مال امم سابقه نه هر امتی. ببینید حرف جدید، برخی از اصولین سترک بیان اینجا دارند که به گمان ما بیان خوبیست. مثلا صاحب منتقل اصول که تقریرات درس مرحوم سید محمد روحانیست، ایشون میگه که این آیه برای اثبات مدعا یعنی براءت کافیه و این ایراداتی که گرفته شده وارد نیست. بعد شروع میکنه در واقع به سیاق آیه تمسک کردن. جالب اینه آقای طباطبایی به سیاق تمسک میکرد و استدلالو میزد، ایشونم به سیاق تمسک میکنه و اثبات میکنه. میگه شما نگاه کنید قبل این آیه رو، خب قبلش چیه؟ و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا اقرع کتابک، مال قیامت، کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا و منزل، حالا من احتدا فانما یحتدی لنفسه و منزل فانما یزل علیها ولا تزر وازرتم وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. این فقرات میخواد بگه طریقه مشروع در مقام عذاب و ثواب همون طریقه عقلاست. لا تزر وازرتون وزر اخرى و هدایت و زلالت در نفی عذاب، در اثبات عذاب اثر داره، یعنی هدایت برای اثبات عذاب و عدمش برای عدم. حالا خیلی طولانیه و اصلا این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ازش اراده ماضی نشده. این ما کنا معذبین رو نسبت به بعث رسول بسنجید، یعنی ما قبل از بعث رسول عذاب کن نیستیم. هر وقت میخوایم عذاب کنیم بعد از بعث رسوله، حالا پیغمبر خاتم باشه یا غیر پیغمبر خاتم، عذاب دنیا باشه یا آخرت. همینطور ایشون توضیح میده که من احساس میکنم نیاز به توضیح نیست. ما هم رأی کلاس در امتداد حرف مرحوم آقای روحانی میگیم ببینید، ما تنها این آیه رو که نداریم در قرآن، بله فرض اینه که آیات دیگه هم داریم. کلما القی فیها فوجون سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر. اونا میگن قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اما ما گوش نکردیم. و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم و ینذرونکم قالوا بلا. باز گفته میشه بله اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر رسلم مبشرین و منذرین لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل، لعلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل. اینا میدونید فضلا به ما یاد میده چجوری از قرآن استفاده کنیم. ببینید درس خارج که درس ما هم درس خارجه در واقع و در ظاهر، درس خارج میگن درس غیر از دانش افزایی که خب بالاخره استاد یه چیزی میگه شاگرد یاد میگیره، غیر از این دو کار دیگه هم باید بکنه، دقت کنید. یکی این که بتونه محصل رو مرتبط با تراث بکنه، یه مقدار متنوی سخت و بیاره بخونه که طرف استاد بشه برای ارتباط با تراث. البته این کار تو درس ما به اقتضای کارشناسی ارشد بودن کمتر صورت گرفت. و سوم اینو میخوام تاکید کنم، درس یاد دادن روش هاست. الان شما دارید رفتار آقایون رو با این آیه میبینید. خب یکی آمد به سیاق تمسک کرد ولی خب یه جور برداشت کرد، دیگری آمد سیاق رو جور دیگه معنا کرد که حقم با دومی بود. ما داریم یه کار دیگه میکنیم، ما داریم از سیاقم میریم بیرون، میگیم ببینید از قرآن چه گفتمانی استفاده میشه. این گفتمان مهمه، ممکنه از آیات مختلف شما به دست بیارید. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مجموعه این آیات گفتگو رو فقط در عذاب دنیوی نمیبره جناب آقای طباطبایی، در امم سابق نمیبره. عجیب تعبیر ایشون و دست گذاشتن روی کلمه ماکن نامعذبین، فعل ماضی، ماضی استمراری گذشته. اصلا اینجور افعال در قرآن زمان نداره. ما کان الله لیزل قومن، نبود خدا که قومی را گمراه کند. نبود اینجا زمان داره یعنی نیست. ما کان الله لیزر المؤمنین، نبود خدا که مؤمن رها کنه. یعنی الان رها کرده یا اصلا خدا رها نمی کنه؟ ما کان الله معذبهم و انت فیهم، نبود خدا اینا را عذاب کنه در حالی که تو در اینا هستی. یعنی الان میخواد عذاب کنه؟ ما کنت متخذ المضلین عضدا. خیلی نکته است، از بزرگی مثل آقای طباطبایی که ادعا میکنن ما تفسیر القرآن بالقرآن میکنیم، البته زحمت ایشون مشکوره، ادعاشون بسیار محترمه، ما هم احترام میذاریم به ادعاشون، به کتابشون، به خودشون. رضوان الله تعالی علی و علیهم بزرگان. اما تعارف نداریم، این تفسیر قرآن بالقرآن نشد. لذا در سلسبیل کتاب ما اونجا گفتیم افعال، این که معروف افعال داله بر زمانه، زمان ماضی، زمان حال، زمان آینده، خیلی از افعال عاری از زمانه و دلالت بر زمان بودن تو ذات فعل نیست. بله فعل چون حدث تو زمان واقع میشه، اما تمام این کانه هایی که در مورد خدا میره، کان الله عزیزن غفورا، کان الله چی، کان الله چی، کان الله چی، اینا زمان داره زمان نداره، اونجا دیده بشه. آقایون حرف که خیلیه، ولی نتیجه میگیریم که این آیه برای دلالت بر براءت کفایت میکنه، کفایت میکنه. بله اگر دلیلی برای احتیاط اقامه شد، که مثلا هر جا شک دارید باید احتیاط کنید، او میشه حاکم بر این آیه، چون اون رسول گفته دیگه. حالا اگر رسول خدا فرمودن در شبهات احتیاط کنید، حلال بین، حرام بین و شبهاتون بین ذلک، و در شبهات احتیاط کنید، و این احتیاط هم ارشاد نباشه، وجوب احتیاط باشه. خب بله، چون قرآن میفهمد که ما کنام معذبین حتی نبعث رسولا. حالا رسول آمده میفرماید من میگم احتیاط کنید، میشه رسول. ولی خب حالا اون ادله احتیاط ها جداگانه جواب دادند. خب آقایان، این آیه اگر ثابت شد، آیات دیگری هم میاد به کمکش. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، لیحلک من حلک ام بینه و یحیی من حی ام بینه و ما لکم الا تأکلوا مما ذکر اسم الله علی و قد فسر لکم ما حرم علیکم. می فرماید ما حرام ها رو گفتیم براتون دیگه، برای چی نمیخورید؟ یا قل لا اجد فیما اوهی الی محرما علی طاعم یطعم الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا، که قرآن یاد میده میگه بگو من باید منتظر حرام باشم و تو محرمات اینو نیافتم، لذا براءت جاری میکنم. خود قرآن داره گرا میده. آیاتی که خوندم، اگر برخی از فضلا مشکل دارن برای ترجمهش، دیگه به ترجمه مراجعه کنند. بنابراین این مهمه، دلالت قرآن بر براءت در شبهات الزامیه بعد الفحص ولیعصر در حد مقتضی تمام و به نحو تام ناتمام. اینم باز یک نکته است، یعنی ما دلالت آیه رو معلق کردیم به این که دلیل احتیاط که اخباری ها میارن به کرسی ننشیند. حواستون باشه، اگر ادله احتیاط به کرسی بنشیند بر این استدلال مقدمه. به عبارت دیگه اگر سوال کنید آیا استدلال دلیل اصولی ها به براءت از قرآن رتبتاً مقدمه بر ادله اخباری ها برای اثبات احتیاط، یا ادله اخباری ها مقدمه بر ادله اصولی ها؟ میگم دومیش. ادله اخباری ها مقدمه. ولی خب نکته این است، چون ما شاید نرسیم به اونجاها دیگه، آقایان 10-12 جواب به ادله اخباری ها دادند و مثلا به گمان خودشون احتیاط اونجا دیگه کنار گذاشتن، اون حالا بماند دیگه. خب گفتیم چه؟ گفتیم که علما برای اثبات براءت نقلی تمسک کردن به قرآن و سنت. بگید روایات، این قرآنش بود که به گمان ما تمام بود در حد مقتضی، اما روایات، اما روایات. خب در نسبت به روایات و سنت برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، البته ما بحثمون الان حکمیه است، خب موضوعیش هم همینطور میشه، به روایاتی تمسک شده. میدونید من نگمم، شما باید پیش بینی کنید. مهمترین و مقبولترین، پربحثترین، پرکاربردترین روایات همونی که معروف به حدیث رفع. البته به خود یاد داشت کنید، حدیث رفع، حدیث حجب، ما حجب الله علمه تا آخر، حدیث حلیت، حدیث سعه، الناس فی سعتن، حدیث اطلاق، کل شیء مطلق، اینا روایاتی است که در صحنه حضور داره. خب گفتم مهمترین حدیث، حدیث رفع. در حدیث رفع من میدونم نمیرسم ولی طرح بحثش مفیده. مباحث مطرح، یک متن حدیث دقیقاً بر اساس منابع معتبر متن حدیث چیه؟ دو، بررسی سند و صدور حدیث. این که میگم بررسی سند و صدور، متوجه هستید، یعنی گاهی وقتا سند کان داغانا، سند قابل دفاع نیست، اما صدورش آدم اطمینان داره. لذا هم باید سند بررسی بشه هم صدور حدیث. فقه الحدیث اصطلاحیه، یعنی بیان دلالت حدیث بر مدعا. یکی از بحث ها اینه که مرفوع در حدیث چیه؟ مرفوع مؤاخذه است، رفع المؤاخذه، یا غیر مؤاخذه که حالا بعد میاد. آیا رفع ظاهری یا واقعیه؟ در ما لا یعلمون واقعا حکم میره یا نه زیر خاکستر است، آتش زیر خاکستره ولی روش و خاکستر گرفته، خاکستر جهل. رفع یا دفع؟ رفع میاد و برداشته میشه، دفع از اول نمیاد. اینا هر کدوم ثمر داره ها. دامنه حدیث از جهت شمولش نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، بالاخره ما قبلا گفتیم لنا شبهتان، حکمیه و موضوعیه، که ما میگفتیم بهتره بگید مصداقیه. هر دو جا رفع میاد، یا مثلا در شبهات حکمیه میاد نه در مصداقیه، چون مصداقیه بشاره ربطی نداره که رفع بفرماد. مثلا آیا هم در احکام تکلیفیه میاد هم در وضعیه؟ آیا از حدیث رفع ما میتونیم در معاملات برای رفع صحت، برای اثبات صحت و رفع بطلان استفاده کنیم، یا فقط احکام تکلیفیه میاد؟ آیا در اعتبارات مستقل میاد یا در اعتبارات ضمنی هم میاد؟ فرض کنید ما در رکوع یا جزء رکوع یا جزء از ذکر رکوع، ضمنی دیگه، میاد. در غیر الزامات چطور؟ آیا حدیث رفع در مستحبات و مکروهات میتونیم؟ آیا حدیث رفع هم در فعل میاد هم در ترک، یا فقط نسبت به افعال میاد؟ آیا قبل الفحص میاد یا مخصوص بعد از فحصه؟ آیا فقط در قاصر میاد یا مقصر هم میتونه جاری کنه؟ آیا در فرض عدم تمکن از علم میاد یا حتی با فرض تمکن از علم هم میاد؟ آیا در اسباب و مسببات هر دو میاد در معاملات یا فقط در اسباب میاد؟ آیا در عذر مستوعب میاد یا غیر مستوعب میاد؟ اگر کسی بخشی از وقت رو اضطرار داره، بخشی از وقت رو اکراه داره، میتونه حدیث رفع جاری کنه یا نه؟ آیا در موارد علم اجمالی هم میاد یا مثل موارد علم تفصیلی که نمیاد، در موارد علم اجمالی هم نمیاد؟ آیا مواردی که از حدیث خارجه، بله، مواردی که از گستره دلالت حدیث خارج است و آنچه در حدیث آمده تأسیس است یا امضا؟ آیا حدیث رفع در مقام امتنان ثمرش چیه؟ آیا حدیث رفع به رفع حکم میکنه به همه مراتب حکم یا بعض مراتب آن؟ آیا اضطرار و عجز و اکراه در حدیث نوعی است یا شخصی است؟ گفت به جان خودم قسم هر کدام از این سوال ها یه پایان نام است، یه پایان نام است. بعد طرف میاد میگه اصل براءت در اسلام میده پایان نامه، تصویبم میشه. یعنی اصل براءت، براءت نقلی، نقلی مستند به حدیث، نقلی مستند به حدیث رفع، بعد این سوالات دیگه من نشمردم چند تا سوال شد. تازه هنوزم من تو برگم دارم نگاه میکنم میبینم مطالب دیگه هم هست که ما اینا رو در درس خارج صحبت کردیم. فکر کنم دوره اول اصول ما حضرات 25-6 سال شد. مطمئنم بسیاری از افراد که بشنوند هم در عقل ما شک میکنن، هم در عقل شاگردا. حالا شاگردا خب میومدن میرفتن عوض میشدن و چه بسا چیزای خواهند گفت. ولی من از شما سوال میکنم این بحثا لازمه یا نه؟ حالا یه کسی نرسه کل بحثای حدیث رفع رو یکی دو تا بحث بکنه بگه دیگه مگه بحثی هم باقی مونده؟ خب ما چیکار کنیم؟ مواظب باشیم دوستان، قضاوت زود نکنیم. بله استاد باید وقت شاگرد رو ارزش بنهد، بحثای بیخاصیت نکنه، بحثای فرضی نکنه. حتی مسائل اگر میشه مباحثش رو کوتاه بکنه بکنه. ببینید ما در اصول مسئله زائد نداریم، اگه داشته باشیم بحث زائده. شما دیدید من در دلالت قرآن چیکار کردم؟ تقریبا کلشو در یه جلسه جمع کردم. ما میتونستیم کلمات هی بیاریم، آقای نائینی چی فرموده، آقا ضیا چی فرموده، اون آقا چی گفته، ولی فشرده کردیم و به گمان خودمون اون چه گرانیگاه بود مطرح شد، اون چه گلوگاه بود مطرح شد. به هر صورت بگذاریم، حالا این بحثا بماند، بحثای مهمیه. میخواد یه مقداری بنویسیم، اگر تونستیم پیش بریم. دیگه نمیگم از خارج دوباره شما بنویسید، همون تو در ادامه آرام آرام میگم و مینویسید، چون بحثای ادامهش دیگه سنگین نیست. خب جلسه گذشته به اینجا رسید که خب آقایان اشکالاتی گرفتن به دلالت ماک و نامعذبین بر همین دلالت بر براعت. بنویسید، تیت بزنید، پاسخ به نقدهای ارائه شده. بنا دارم بر خلاصه گویی. خلاصه بنویسید. اول خط، در مقابل این مخالفت ها برخی دلالت آیه را تمام می‌دانند. با این بیان، دو نقطه اول خط، ملاحظه ما قبل آیه یعنی سیاق پیشین، ملاحظه ما قبل آیه میرساند که خداوند متعال در این آیه و قبل آن به صدد بیان طریق مشروع خود در مقام عذاب و ثواب است و اینکه عذاب او مطابق موازین عقلایی است. بدون اینکه ناظر به خصوص زمان ماضی باشد. و زمان ماضی در آیه، چون آقای طباطبایی می‌فرمود که ما کنا معذبین داریم دیگه در آیه، حالا جوابش و چی نوشتیم؟ ظهور آیه در زمان ماضی نسبت به زمان بعث رسول و قیام حجت است و این که قبل از بعث رسول عذابی نیست. لکن ناظر به زمانهای گذشته و امتهای گذشته و عذاب دنیا فقط نیست. دیگه من حالا از خودمونه دارم عرض میکنم، دیگه از آقای روحانی نیست. بنویسید، افزون بر آیه و سیاق آیه آیات دیگری در قرآن داریم که به صراحت یا به ظهور مربوط به آخرت است، لکن با همین مضمون آیه. من متاسفانه دیگه ننوشتم آدرس آیات رو، فقط کلماتش رو یادداشت کنید، خواستید نگاه کنید. کلما القی فیها، دیگه بقیه شد سه نقطه بذارید. بله، قالو بلا قد جاءنا با سه نقطه، قال لهم خزنتها، بازم سه نقطه. اولم نعمركم ما يتذكر، بازم سه نقطه. لعلا يكون للناس على الله حجه، بازم سه نقطه. خب اول خط، اصولا افعالی مثل ما کنا در قرآن دلالت بر زمان ندارد. آیا جناب طباطبایی آیاتی مثل ما کان الله لیزل قومن ما کان الله لیزر المؤمنین ما کان الله معذبهم ما کنت متخذ المذلین، سه نقطه. حمله بر زمان می کنند. تو پرانتز بنویسید در این باره به سلسبیل مراجعه شود. ضمن این که در قرآن آیات متعدد دیگری در راستای مضمون فوق داریم. مانند لا یکلف الله نفسا، سه نقطه. لیحلک من حلک ان بینه، سه نقطه. و ما لکم الا تأکلوا، سه نقطه. قل لا اجد فیما اوهی الیه، سه نقطه. بنابراین دلالت قرآن، اینو تیت کنید نتیجهش درشتم بنویسید، دلالت قرآن بر براءت درشت در شبهات الزامیه بعد الفحص ولی است تمام است، تمام است، لکن در حد مقتضی نه علت تام. اینجا اون توضیحاتو دادم که باید منتظر باشیم ادله اخباری ها رو ببینیم. اگر اخباری ها بتونن ادله شونو به کرسی بنشانن با قرآن منافات نداره، یعنی دلالت آیه جوریست که اونو تحمل میکنه. خب چی زدید؟ قرآن رو زدید، الف زدید، یک هر چی زدید، فکر کنم الف قرآن به سنت. خب اینم یه اشارهی بخونید، بنویسید برای اثبات براءت در شبهات حکمیه تو پرانتز یا و مصداقیه، چون قراره که اونجا هم بحث بشه، گفتگو بشه. ما تو پرانتز رو ببندید، حالا ما حکمیهش رو بریم جلو. به روایاتی چون حدیث رفع، همه رو کاما بذارید، حجب، حلیت، سعه و اطلاق تمسک شده است. اینا واژه هایی است که از روایات گرفته شده. البته محور گفتگو عمدتاً حدیث رفعه. در اطراف حدیث رفع مباحثی مطرح است. اینا رو ذیل هم با یه دایره کوچولو علامت گذاره کنید. متن حدیث دیگه من هی نگم، یک دو سه، بررسی سند و صدور آن که فرق این دو رو گفتیم، فقه الحدیث و این که مرفوع در حدیث چیست، رفعه چی رفعه، همینطور پشت سر هم رفع ظاهریست یا واقعی، رفع است یا دفع. گستره خط دایره بعدی، گستره و دامنه حدیث از جهت شمول نسبت به شبهات حکمیه و موضوعیه، تکلیفیه و وضعیه، اعتبارات مستقل و ضمنی، غیر الزامات تو پرانتز مستحب و مکروه پرانتز بسته، فعل و ترک قبل از فصل و بعد از آن، قاصر و مقصر، فرض تمکن از علم و عدم آن، اسباب و مسببات، مستوعب و غیر مستوعب، موارد وجود علم اجمالی و عدم آن، تأسیس یا امضا، رفع همه مراتب حکم یا بعض مراتب، حدیث در مقام امتنان است یا خیر. اینم توضیح ندادم، ترتب یا عدم ترتب صحت عمل با اجرای حدیث رفع. خب حالا شما حدیث رفع جاری کردید، نماز رو بدون قنوت خواندید، آیا مترتب میشه که صلات شما صحیحه یا نه؟ فقط شما عذر دارید اما نتیجه نمیگیرید صحیح. ولذا اگر مثلا عجیر شدید برای نماز صحیح، نمیتونید براءت جاری کنید، قنوت رو نخونید، بگید خب من نماز صحیح خوندم دیگه. خیلی مهمه و سه تا نقطه بذارید، یعنی میخوام بگم هنوزم گفت نهضت ادامه داره. اما متن حدیث، روی عن ابن عباس رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال ان الله تجاوز لی عن امتی الخطأ و نسیان و مستکره علی. من اینو به این خاطر نقل کردم که از سنیان پشت سرش بیارم. رواه ابن ماجه و دارقطنی، حالا این تلفظشو گاهی اینجور گفتن گاهی غیر این گفتن، به اسناد حسن، یعنی سند حسن. سند حسن نه به درجه صحیح است نه ضعیفه، بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن. و صححه الحاکم فی المستدرک، حاکم نیشابوری در کتاب معروف مستدرکش روایت رو تصحیح کرده. جناب شهید داره، شهید اول، و رویناه و نحنو ان اهل بیت، اهل بیت علیهم السلام، ما این روایت از اهل بیت هم داریم، ولی اونی که معروفه این حدیثه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله وزع عن امتی ما اکرهو علی و ما لم یتیقو و ما اخطأوا. وسائل جلد 23 صفحه 226 و 227. وسائل اینجور آدرس نمیدن، حالا ما داریم مختصر میکنم. بله هست اینجا چند تا حدیث معروفش اینه، رفع عن امتی تسعه، 9 چیز از امت من برداشته شده، الخطا و نسیان و ما اکرهو علی و ما لا یتیقون و ما لا یعلمون و مستر رو علی و الحسد و تیره و تفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بشفتن. دیگه باید به منابع رجوع کنید، منابع حدیث. اینا میدونید خاصیتش چیه؟ وقتی یک باحث سترک این احادیث رو کنار هم میذاره و مثلا این حدیث آخر رو محور قرار میده، برخی ابهامات رو با مقایسه به هم حل میکنه، برطرف میکنه. تکرار میکنم، این احادیث کنار هم قرار گرفتنش صرف تکرار بیخاصیت نیست، بلکه گاهی رافع ابهامه. مثلا اگر میخوام بدونیم مرفوع در حدیث رفع چیه، یا رفع یا دفع، از تعبیرهای دیگه مثلا عفی عن امتی سلاس و خلاص خسار، خب اینا ممکنه برداشته، یعنی قرینه بشه برای رفع برخی از ابهامات. خب اما بررسی سند و صدور حدیث، ما نوشتیم که تعابیر علما متفاوته، عمدتا هم نسبت به همون حدیث آخری رفع عن امتی تسعه. تعبیر بعضی ها اینه که حدیث رفع. میدانید علمای ما وقتی بگن رویه یا روایت یا حدیث، حتی مشعر به ضعف هست که مشعر به تقویت نیست. کفایت الاصول تعبیر حدیث و رفع داره. نوشتیم این تعبیر اگر مشعر به ضعف نباشه دال بر تایید حدیث نیست. بسیاری از اصولیین گفتن که روایت صحیح است، معتبر است، موثق است. یه بزرگ مساق نائینی میگه اشتهار الحدیث المبارک بین الاصحاب و اعتمادهم علی یقنی عن التکلم فی سنده مع انه من الصحاح. یادتون میاد الان گفتیم که سند حدیث یا صدور حدیث. آقای نائینی میخواد بفرماد که سندش هم اگر ضعیف بود، که ضعیف نیست، این حدیث چانه نداره. حتما بلدید که خیلی از فقها ها اصولی ها معتقدن که ضعیفترین روایت وقتی مورد اقبال مشهور فقیهان قرار بگیره تقویت میشه. شهرت جابر ضعف سنده. حتی شنیدید قاعدتا که حتی جابر ضعف دلالته، مقابل اندیشه مثل آقای خویی و مدرسه ایشون که گاه میگن ایشون که گفته، قطعا گفته که شهرت نه جابر ضعف سنده، نه جابر ضعف دلالته، نه کاسره یعنی بشکنه، نه مضعفه، شهرت صرف هیچی نیست. ما هم در جای خودش گفتیم نه، برخی شهرت ها جابره دیگه. حالا اون بحثا خواستید احیانا از قلم ما ببینید، باید در روش شناسی اجتهاد کتاب جدید ما که میاد تو بازار انشاءالله ببینید. یه چیز به طور بگم، به نظر ما مناقشه کردن در حدیث رفع از جهت سند، از جهت صدور که برای ما همین مهمه، مناقشه واردی نیست. لذا وقتم داشتیم که نداریم معطل بررسی حرف ها نمی شدیم. از اون جاییست که گفتم مسئله زائد ما نداریم در اصول، ولی بحث زائد داریم. اینجا ها اونقدر بحث شده که چند صفحه آقایون بحث کردند و مناقشه کردن، به نظر ما باید عبور کرد. خب پس متن حدیث رو آشنا شدیم از این بحثایی که دایره کشیدید و سند و صدور حدیث. من نوشتای خودم رو ورق میزنم، میام سراغ فقه الحدیث و بیان دلالت آن بر مدعا. اینجا دیگه من نمیتونم بحث کنم، فقط همین چند خط رو خلاصش رو بنویسید. گاهی با اینکه گفتم همین زمان که من میگم بنویسید، ولی خیلی خلاصه و فشرده میگم. اینا دیگه باید دوستان اگر مایل بودن از درس ما، رو سایت هست، خب سال درس رو پیدا کنن. یه لحظه من بیارم که دیگه آدرسم به شما بدم. یه لحظه، بله، ارائه این درس ها در خارج اصول سال تحصیلی، سایت خواستید ببینید، 1389-1390 سال 89-90 بوده. این حدیث رفت از جلسه 29 یعنی سه‌شنبه 30-9-89 شده 15 محرم 32، 89 مال 13 سال قبل تو میشه دیگه، بله، از جلسه 29 شروع میشه دیگه. گفت نهضت ادامه داره، میره تا آخر سال. البته آخر سال هم تمام نمیشه. چرا؟ آخر سال تمام میشه. ببینم اون سال یا سال بعد چه؟ بله 588 89 90، بله تا همین آخر سال، یعنی تا جلسه 108 ادامه پیدا میکنه. بعد سال بعدش دیگه میره عدله احتیاط، احتیاط و عدله آن. اگر دوستانی مایل بودن بحث رو دنبال کنن از سایت ما، اون سال تحصیلی حتما بارگزاری شده، حالا اگر پیادم نشده باشه صوت بارگزاری شده، انشاءالله ملاحظه بفرمایید. خب قرار شد که ما یه خلاصه بگیم، بنویسید. خلاصم همینه، حدیث سنت، از حیث سنت ما روایاتی داریم با عنوان حدیث رفع، حجب، حلیت، سعه و اطلاق. معروفترین اونها حدیث رفعه که اطرافش مباحث است که نوشتید. متن حدیث روایت به تعابیر مختلفی روایت شده که معروف آن، چند کلمه شو بنویسید، رفع عن امتی تسعه از رسول خدا، خواستید آدرس بدید بعد نگاه کنید. کافی جلد 2 صفحه 463. روایت از جهت سند مورد تردید واقع شده، چنان که برخی از آن دفاع کردند. فارغ از سند روایت، صدور حدیث مورد اطمینان است و به گمان ما مناقشه در این جهت یا از این جهت بر حدیث عقیم است. از جهت دیگه چی بود؟ همین بود دیگه، سند و صدور. از جهت فقه الحدیث ما دیگه بحثی نمی کنیم، شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. انشاءالله که از عالمان بزرگ، از دانشمندان، از خدمتگزاران در حوزه و دانشگاه، حالا هر جا هستید انشاءالله که خدمتگزار باشید. اگرم جایی مشغول کار شدید بازم خدمتگزار باشید. ما رو هم از دعاهای خیرتون فراموش نکنید. چه خوبه عزیزان، ما که سربازیم، سرباز امام زمان علیه السلام هستیم، ادب سربازی رو اجرا کنیم. ادب سربازی می طلبد که انسان روزی دو رکعت نماز برای امام زمان بخونه، مثل نماز صبح، هر وقت وقت کرد. ساده، خیلی ساده. ببینید این لامپ و مهتابی وقتی متصل به کارخانه برقه ارزش داره، ولی تک شیشه است. انسان با ارتباط با امام زمان معنا پیدا میکنه، چنان که امام زمان هم با ارتباط با خدا و هممون با ارتباط با خدا، وگرنه یک نور بیشتر نداریم. الله نور السماوات و الارض. منتها گاهی به ما گفتن که متصل انسان میشه به امام، همونطور که مردم متصل به عالمان میشن طبق برخی روایات و معنا پیدا میکنن. این رو از کلاس ما به یاد بود داشته باشید. اگر اینو عمل کردید انشاءالله فرصت‌های دیگه، اگر من توانستم دانشگاه بیام و بحثی داشته باشم و با شما بود، انشاءالله ذکر بعدی رو در فرصت‌های دیگه خواهم گفت. الحمدلله رب العالمین.